درباره آلودگی هوا میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. یک مهمان تلفنی هم همین حالا روی خط ارتباطی ما هستند، سرکار خانم مهندس زهره عبادتی، معاون محیط زیست معاون حفاظت محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران و عضو کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران، کارگروه اضطرار در حقیقت آلودگی هوای شهر تهران هستند. خانم مهندس عبادتی سلام.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. ببخشید یه ذره صحبتتون طولانی بود، برای گفتنش باید یه نفس عمیق می‌کشیدم چون قبلش حرف زده بودم دیگه نشد که کامل بگم. خانم عبادتی، چرا تهران تعطیل نمیشه؟
والا یه شایعه شد، ما در دیروز و پریروز
گفتن شنبه یک شنبه تعطیل،
رسانه‌ها که شنبه و یک شنبه در واقع ممکنه که تهران تعطیل بشه. ببینید، برای بحث تعطیلی، حالا اگر به دلیل آلودگی هوا و تصمیمات کمیته اضطرار بخوان چنین تصمیم بگیرن، اولا که شاخص باید بر اساس دستورالعمل خب بره در واقع در سطح رنگ بنفش، یعنی بین 200 تا 300 قرار بگیره. ضمن اینکه برای تعطیلی باید با دستور آقای رئیس جمهور باشه یا معاون اولش باشه.
هر شهری یا فقط تهران اینطوری هست؟
بله، ولی اصلا شاخص ما الان توی این مدت زیر 150 بود. حالا با توجه به اینکه به هر حال دستورالعمل برای بحث ناسالم برای گروه های حساس نیدی سری محدودیت هایی رو تعریف کرده، ما کارگروه های اضطرارمون رو تشکیل دادیم و اینکه به هر حال به اون شاخص های بالا نرسیم، ولی خوشبختانه امروز که وزش باد هم داریم، شاخصمون نسبت به دیروز مقدار پایین تر هم اومده. و حالا البته در فصول حالا پاییز و زمستان معمولا چون این ورژن رو داریم از شاخص اتفاق میفته، ولی امیدواریم که حالا همچنان که سال قبل هم داشتن شاخصمون بالای 200 نبوده خوشبختانه.
خانم عبادتی، آره شاخص بالای 200 دیگه وضعیت خطرناکه دیگه، ولی
نه
ما
باز بالاتر از اونم داریم، خطرناک بالای 300 هست.
حالا یه ذره خطرناک.
آره.
ببینید، ما مثلا توی همین هفته گذشته به روزی رسیدیم که هوای کشور برای همه گروه ها ناسالم بوده.
یک
روزش این اتفاق براش افتاد. بله. نمیخوام حرفای تکراری بزنیم، واقعا مردم گوششون پر هست از این که شنیدن. حالا نمیدونم وضعیت خودروهامون وضعیت عجیب غریبیه، کارخونه هامون سوخت مناسبی استفاده نمی کنن، بنزینمون مشکل داره، همه اینها. ولی بیا یه بار روک و شفاف با هم دیگه با مردم صحبت بکنیم، آلودگی هوای تهران رفع میشه یا نه؟
ببینید، ما مشکل اساسیمون در استان تهران، حالا ما اصلا شهر تهران رو هم صرفا صحبت نمی کنیم، در استان تهران جمعیت بیش از حدی هستش که در این استان متمرکز شدن و بارگذاری های بیش از حدی که انجام دادن. حالا بارگذاری هم تو بخش صنعت خب زیاد هستش، هم در بحث خدمات زیاد هستش. شما اگر بررسی بکنید ببینید، ما در بحث بیمارستان هم، در بحث دانشگاه ها، تمام به هر حال مراکز دولتی، اینها همه در تهران متمرکز شدن و همین موضوع باعث شده که نرخ مهاجرت به سمت تهران خب نرخ قابل توجهی باشه و سالانه افزایش قابل توجهی جمعیت رو داریم. اینها همه به دنبالش بحث افزایش حمل و نقل هستش، افزایش خودروها هستش، افزایش ترافیک هستش و همه اینها دست به دست هم میده. به هر حال هر شهری، هر استانی یک ظرفیتی برای محیط زیستش داره. زمانی که ظرفیت محیط زیست افزایش پیدا میکنه، دیگه محیط زیست توان خودپالایش رو از دست میده، یعنی دیگه نمیتونه اون آلودگی که تولید میکنه رو خود به خود رفع کنه. این هستش که به هر حال ما اولا باید از دیدگاه مدیریتی بارگذاری حالا هم صنعت و هم خدمات رو در کل کشور ببینیم. و یه نکته دیگه هم این که حالا راهکارهای دیگه هم به هر حال وجود داره. ما باید حمل و نقل عمومی با این جمعیتی که در سطح شهر تهران وجود داره واقعا به صورت خیلی قابل توجهی توسعه پیدا کنه. به نظر من الان حمل و نقل عمومی پاسخگوی جمعیت تهران نیست و همین باعث میشه به هر حال ما صبح ها الان حتما خودتون هم شاهد هستید.
بله.
ما یه ترافیک خیلی در واقع پردردسته رو هر روز باش مواجه هستیم تا به محل کار برسیم. خب اینا نشون دهنده این هستش که ما حمل و نقل عمومیمون ناکافی هستش در این زمینه. حالا کما اینکه به هر حال بحث کرونا و اینها موضوع رو
آره اینو کاملا قبول دارم خانم عبادتی، اما یه نکته ای داریم. نکته مشخص و واضح اینه ما در تمامی این سالها این ضعف‌ها رو بهش اشاره کردیم، ولی در تمامی این سالها حتی بخشی از این ضعف‌ها هم کاهش پیدا نکرده که هیچ افزایش هم پیدا کرده. و این وسط ما مردم شهر تهران و استان تهران واقعا دیگه نمیدونیم باید به کی رجوع کنیم بگیم آقا تنفس حق ماست.
ببینید در قانون هوای پاک خب درسته که حالا ما زمانی که بحث آلودگی حالا هر نوع آلودگی مطرح میشه همه به یاد سازمان حفاظت محیط زیست میافتن، ولی واقعیت الان من در قانون هوای پاک این بود صبح هم داشتم صحبت میکردم، ما بیش از 20 دستگاه داریم که تکلیف دارن، یعنی که تمام اینها مسئولیت های در قانون براشون مشخص شده که به نوعی نقش ایفا کنن در کاهش آلودگی هوا. قطعا اگر همه دستگاه به تکالیفشون عمل کنن خب شرایط از این که از بهتر خواهد شد.
روک به من میگید کدوم دستگاه بیشترین تکلیف رو داره و بهش عمل میکنه؟
این الان سازمان محیط زیست در بخش نظارتش واقعا داره تلاششو میکنه. ما خودمون در مجموعه اداره کل محیط زیست استان تهران از ابتدای آبان ما واقعا این برنامه پایش البته داشتیم، از ابتدای سال ما برنامه نظارتی پایش می کنیم، وظیفه و رسالت ذاتیمون هستش رو اجرا میکنیم، ولی در از ابتدای آبان ماه ما این برنامه پایشی خیلی ویژه تری داشتیم، حدود 3-4 هزار تا واحد ما گشت و کنترل کردیم و خیلی الان از این نظر خیالمون راحته که صنعت داره چیکار میکنه، خروجیش به چه صورت، سنجش هایی که داریم انجام میدیم، ولی آیا واقعا ما تو بحث حمل و نقل عمومی اون اتفاقی که باید میافتاده افتاده؟ آیا نوسازی و توسعه به اندازه‌ای بوده که به هر حال در قانون ازش انتظار میرفته؟ آیا موتورسیکلت های فرسودمون از زده خارج شدن؟ در مورد اتوبوس ها، در مورد تاکسی ها متاسفانه به هر حال اینها همه برنامه‌ای هست عقب از طرح کهاب تا آخر 1400 یعنی امسال باید در همه جای
این طرح چی بوده؟
طرحی که در واقع کاهش بخارات بنزین هستش در جایگاه های سوخت، این باید اجرایی می شده، متاسفانه خیلی پیشرفت فیزیکیش عقب هستش. ما امیدوار هستیم حالا دستگاه های متولی مثل وزارت نفت، مثل شهرداری های مقدار با یه نگاه ویژه تری به هر حال مسائل و موضوعات هوا رو.
خیلی خوب، من دارم همین رو عرض میکنم، من دارم میگم شما به عنوان محیط زیست، سازمان محیط زیست در حقیقت یک جایی به عنوان قوه ناظر هم باید وارد شید و این نظارت یک جایی شما رو میرسونه به اینی که در حقیقت بعضی از سازمان ها کمکاری کردن، مشخصا نمیشه که گزارشی نداشته باشین. الان بیشترین کمکاری مربوط به کدوم سازمانه در استان تهران؟
نمیتونیم حالا درصد بندی کنیم، دستگاه ها بعضا بخشی از وظایفشون رو انجام دادن، بخشی از وظایف خب
مثلا الان وزارت نفت در خصوص بنزین تهران وظایف خودش رو به درستی انجام داده؟
بله، این بنزینی که در جایگاه های سوخت تهران عرضه میشه خوشبختانه استاندارد یورو 4 رو پاس میکنه و نمره برداری های ما هم این رو نشون میده. منتها مشکل ما در مورد بنزین و نفت گاز چی هستش؟ مشکل این هستش که به هر حال بعضی از این، حالا بنزین باز مشکل نداریم، ولی نفت گاز رو بعضی از این ماشین های سنگین در جایگاه های سوخت خارج از استان بعضن اینها میان و سوخت گیری میکنن. این هستش که زمانی که وارد تهران میشن ما مشکل داریم، ولی خود جایگاه سوخت تهران هم در بحث نفت گاز و هم در بحث بنزین خب ما مرتبا اینها رو رصد میکنیم، نمونه برداری میکنیم، خوشبختانه در حد استاندارد هستن.
بعد این ماجرای سوخت مازوت چطور؟
سوخت مازوت هم ببینید ما نیروگاه هامون که خب به هیچ عنوان مصرف سوخت مازوت رو ندارن، یکی از نیروگاه ها هستش که ساختار صورتش ممکن از مازوت مصرف کنه، اون هم 2-3 سالی هستش که مخازنش پولون هستش و به صورت روزانه، یعنی ما الان 3 سال هستش که اینها رو داریم روزانه چک میکنیم که به هر حال از سوخت مازوت استفاده نشه. نظارت ها در فصل پاییز و زمستان تشدید میشه. در مورد صنایع مثلا مثل سیمان تهران که به هر حال اینها هم یه صنایع شاخصی هستن، حساسیت هایی هم روشون وجود داره، اونها همه مخازنشون پلوم هستش و سایر واحد ها هم واقعا به صورت
خیلی الان یه ذره ماجرا عجیب نیست؟ یعنی ما سوختمون که درست حسابیه تو تهران، مازوت هم که نداریم تو تهران، پس این آلودگی هوا نمیدونم به خاطر چی.
بر اساس مطالعات سیاه انتشار حدود 60% منبع آلودگی تهران منابع متحرک هستن.
خب منابع متحرک مگه بنزین نمی‌سوزونه؟
منابع متحرک خب خودروها هستن دیگه. خب. خودروهای فرسوده‌ای که به هر حال درسته که مگه فقط کیفیت بنزین مثلا
60%شون اینو شما دارید میگید، ولی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با خود من گفتگو داشتن در همین رادیو تهران و گفتند خودروها یعنی ماشین‌های سواری و اینها 14% و موتورسیکلت ها 10%، این میشه 24%. شما میگید 60%، این فرقش میشه 36%.
مطالعات سیاه انتشار که امسال اردیبهشت ماه در واقع به ما ابلاغ شد، یعنی دیگه آخر مطالعاتی هستش که اصلا تو سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده و ابلاغ شده، جدیدتر از اون فعلا نداریم.
خب شما اینو به شهرداری تهران گفتین؟
به شما میگم بله سواری ها.
چرا اونا میگن 24%؟
اونا بر اساس مطالعات قبلی خودشون میگن. موتورسیکلت ها 14%، اتوبوس ها و مینی بوس ها 18%، کامیون ها و وانت ها 24% و تاکسی ها.
من میتونم یه نتیجه گیری ریزی داشته باشم حالا تا قبل از اینکه گفتگومون رو دوباره ادامه بدیم؟ من به نظرم میرسه که یکی از مشکلات رفع نشدن آلودگی هوای شهر تهران همین اختلاف نظر مدیران و مسئولان تصمیم گیرانه. ببینید الان یکی از آدم هایی که در حوزه کنترل کیفیت هوای شهر
تهران قبول دارن که
خب شما الان دارید میگید اونا برای خودشون میگن آمار قبلی خودشونه.
من فکر میکنم اختلاف آماری که دارن توی نوع خودرو هستش،
یعنی
وگرنه اونا هم همین آمار رو دارن. یعنی شما الان مطالعات شهرداریشون بگیرید، اونا هم بگن منابع متحرک چند درصد در انتشار آلودگی هوا شد. من فکر میکنم عددشون شاید از اون بالاتر باشه.
بچه‌ها اگر میتونن مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هم بیارن رو خط راحت میتونیم که پیداشون کنیم. اسمشون الان واقعا یادم نیستش. اگر خانم آقای شهیدزاده، آره اگر که بتونیم آقای شهیدزاده رو بیاریم روی خط با ایشون هم صحبت میکنیم. اما نکته ای که دارم خانم عبادتی، نمیدونم اینجوری که از حرفای شما برداشت میشه فعلا نباید ما آرزوی هوای پاک برای تهران رو داشته باشیم و ما مردم تهران همواره در پاییز و زمستون باید نگران این وضعیت هوای شهر تهران باشیم، درسته؟
ببینید به هر حال در بحث داشتن محیط زیست سالم و هوای پاک، خب بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی هستش، یعنی تک تک احاد مردم وظیفه دارن خودشون هر کدوم سهم خودشون رو ایفا کنن، چه حالا استفاده کمتر از خودرو، چه کنترل هایی که میتونن انجام بدن، ولی این نافی مسئولیت های حالا دستگاه دولتی نیست. حالا این برداشت نشه که الان محیط زیست این رو میگه که مثلا یعنی دولت نمید کاری انجام بده. دولت هم به هر حال تکلیفش مشخص هستش.
الان دولت همه یه بودجه لازم برای بحث آلودگی هوای شهر تهران رو داده؟
خب نه، این هم مسئله هستش که مطرح میشه که شهرداری به هر حال ولایت روی این موضوع هم داره که دولت سهم خودش رو تو بحث نوسازی ناوگان پرداخت نکرده، ولی ما صحبت همون هستش که آیا شهرداری سهم خودش رو کامل پرداخت کرده. به هر حال این که حالا با این دیدگاه که چون دولت کامل پرداخت نکرده دلیل نمیشه که شهرداری هم اقدامات رو انجام نده.
خانم عبادتی یه لحظه همراه ما باشید، ما چون توی استودیومون فقط یه دونه تلفن داشتیم مجبور شدیم که از طریق تلفن همراه با آقای شهیدزاده مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ارتباط بگیریم. همین الان روی خط ارتباطی ما هستن. بچه‌ها این اسپیکرهای تور رو هم لطفا فعال کنید که آقای شهیدزاده صدای خانم عبادتی رو بشنوه. آقای شهیدزاده سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای هاشمی و همچنین خانم عبادتی.
ارادتمندم. آقای شهیدزاده من خودم شنبه هفته گذشته استودیو صدای شهر بودم و با شما ارتباط گرفتم. اونجا فرمودید که 14% آلودگی هوای شهر تهران به خاطر خودروها هست و 10% به خاطر موتورسیکلت ها. الان خانم شهیدزاده میگن که 60% به خاطر در حقیقت وسایل. خانم شهیدزاده دقیقاً چی؟
من عبادتی.
خانم عبادتی اصلاح میکنم دقیقاً.
ببینید بر اساس مطالعات آقای مهندس شهیدزاده، من سلام عرض میکنم خدمت شما. بر اساس مطالعات سیاه انتشار که امسال سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد، ما 60% در واقع منابع متحرک نقش دارن در انتشار آلودگی هوا، که از این بین 33% خودروهای سواری، 14% موتورسیکلت ها، 18% اتوبوس و مینی بوس، کامیون ها و وانت ها 24% و تاکسی ها 5% سهم دارن در انتشار آلودگی هوا.
آقای شهزاده شما هم این آمار دارین؟
من الان صدای ایشون اصلا نشنیدم، ولی چیزی که شما فرمودید رو توضیح بدم. شما اون 14% که فرمودید فقط خودروی سواریه و اون 10% هم
یعنی اتوبوس و وان تو اینا اضافه میشه به این آمار؟
بله کاملا
میرسه به همون 60%ی که خانم عبادتی میگن.
بله درست گفتن ایشون. 60.8% که ما گردش میکنیم میگیم 61%.
61%.
61% ذرات معلق واسه همه آلودگی. خب همه آلودگی رو در نظر بگیریم اساس معلق بیشتر میشه، ولی مثلا گازی مثل CO اصلا گاز مهمی نیست در تهران، یعنی شخص میزان بالایی نمیرسه که آلودگی تولید بکنه، هرچند حجمش بالاست اما چون خطرناک نیست برای سلامتی اون اندازه‌ای که مثلا ذرات معلق خطرناکه، برای همین حجم تولیدی حمل و نقل در کل آلودگی خیلی بیشتره. اما در ذرات معلق که الان وضعیت تهران مشکلش ذرات معلق است،
خیلی خوب. آقای شهیدزاده من یه سوالی رو از خانم عبادتی پرسیدم، میخوام از شما هم بپرسم. با این شرایطی که داریم پیش میریم، چون خانم عبادتی میگن که در حقیقت ما وضعیت بنزینمون وضعیت مناسبیه، اون کارخونه هایی هم که مازوت میسوزوندن عموما تعطیل شدن، فعالیت نمی کنن. بعد من ازشون پرسیدم که خب پس چیه که ما نمیتونیم روزهای سالمون در تهران رو شاهد باشیم و این آلودگی هوا رو مدام باهاش دست به گریبان نباشیم؟ گفتن همین وسایل نقلیه مختلفی که در شهر داره حرکت میکنه و تردد میکنه. من از ایشون پرسیدم که حالا با این شرط آیا ما واقعا میتونیم امیدوار باشیم به کاهش آلودگی هوا در تهران؟
ببینید درسته که بیشترین سهم مال حمل و نقله، ولی معنیش این نیست که ما فقط باید رو حمل و نقل کار بکنیم، حتما باید رو خیلی چیزا کار بکنیم. درسته که الان سوختی که داخل تهران توزیع میشه، هم بنزین و هم گازوئیلی که داخل تهران توزیع میشه در حد گازوئیل یورو 4 هست و مشکلی از این جهت نداره، اما سوختی که توی کارخونه جات به اطراف تهران توزیع میشه اصلا گازوئیل یورو 4 نیست و این گازوئیل درسته که مازوت نمیسوزونن، اما گازوئیلی که میسوزونن میزان گوگردی که داره بسیار بسیار بیشتر از گازوئیلی که به حمل و نقل داده میشه.
خانم عبادتی
به شما بگم، من عددش هم خدمت شما بگم. ببینید توی گازوئیلی که به خودروها داده میشه میزان گوگردش 50% در میلیون هست، به 50 PPM، اما اون چیزی که توی صنایع سوزونده میشه بالای چند هزار پی پی ام هست، حالا گاهی اوقات 2000 پی پی ام، گاهی اوقات 3000 پی پی ام. ببینید این اختلاف چقدر زیاده و اینها مسلما الان بر این که گاز اتو رو تولید میکنه که خودش یک از آله انداماد میشه، یک هسته ای که چیزای دیگه بهش میچسبه و ذرات معلق رو.
آها خانم عبادتی شما قبول دارین این صحبت های آقای شهیدزاده رو؟
بله. ببینید در مورد استاندارد سوخت، استاندارد سوخت خودروها، خب منم همین عرضم صحبت ایشون بود که ما در تهران یورو 4 داریم. در رابطه با سوخت واحدهای صنعتی، اون چیزی که استانداردی که البته الان در حال تدوین هستش، خب استاندارد سطح بالاتر گرفته، ولی
خب ولی هنوز که بهش نرسیدیم.
نه اجازه بدیم در مجموع در مورد مصرف سوخت گازوئیل در بعضی از صنایع ما، چون خروجی ها نهایتا بر اساس ماده 13 قانون هوای پاک هم اونجا هم عنوان شده، گفته که اگر صنایع حتی اگر نتوانن از سوخت استاندارد استفاده کنن، ولی خروجی هاشون باید استاندارد باشه، که خروجی های اینها اولا که ما داریم مرتبا اینها رو پایش میکنیم، اگر تناقض داشته باشه حتما جلوی فعالیت اینها گرفته میشه، ضمن این که واحدهای بزرگ مقیاس ما باز بر اساس همون مواد قانونی هوای پاک عمدتا به سیستم های پایش لحظه یا آنلاین هم مجهز هستن، یعنی ما میتونیم پروژه های اینها رو به صورت شبانه روزی هم رصد کنیم که اگر واقعا موارد خارج از استاندارد باشه هم تذکر داده میشه، هم جلوی فعالیتشون گرفته میشه و اگه ضرورت داشته باشه حتی به مراجع قضایی هم معرفی میشن. بنابراین ما اون چیزی که من خدمت میکنم در رابطه با منابع ثابت و ساکن هستش واقعا قابل کنترله، چون تحت نظارت پایشه. و من باز هم میگم که مشکل اصلی ما در شهر تهران و اون چیزی که اجازه نمیده واقعا ما از این آلودگی هوا خارج بشیم، بحث منابع متحرک هستش که به هر حال 60% هم دیدید که آقا شهید دادن عدد ما رو گفتم حتی بالاتر هم ممکنه عدد اونا باشه، 8 بالاتر از ما هم عنوان کردن که به هر حال سهم جدی دارن در ایجاد آلودگی هوا.
بسیار خوب، خانم مهندس زهره عبادتی، معاون محیط زیست، معاون حفاظت محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران، از شما خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آقای شهیدزاده شما نکته‌ای دارین؟
ببینید ما و محیط زیست اصلا با هم دیگه همسو هستیم، داریم یک کار رو انجام میدیم. دوستان ما هم در محیط زیست با داده‌ها رو استفاده میکنن که ما هم همون داده‌ها رو استفاده میکنیم. ما فقط کارمون اندازه‌گیری و اعلام در داخل شهر تهران و پیگیری کارهایی که میشه داخل شهرداری تهران انجام داد، اما دوستان ما در محیط زیست یک توان قانونی خیلی بالاتری دارن و اون این که میتونن برن دم کارخونه که داره آلودگی تولید میکنه متوقفش کنن، تعطیلش کنن، یعنی اهرم اجرایی دارن.
بچه خانم عبادتی هستن یا رفتن؟ هستن خانم عبادتی هستین؟
بله
این نکته آقای شهیدزاده رو پاسخ میدید؟ فقط چون فرصتم خیلی
کم، داشتم توضیح میدادم که این دوستان توانایی این رو دارن و از حضورتون در حقیقت این اختیارات رو دارن که
نه میخوام ببینم که از این اختیارات استفاده میکنن خانم عبادتی اینها.
بله کاملا صحبتشون درست هستش. خب شرکت کنترل کیفیت هوا با توجه اسکاهایی که دارم به هر حال داده ها اینها رو ارائه میدن، ما خودمونم البته اسکاهایی رو داریم در زمین اعلام و سنجش آلودگی هوا، ولی خب با توجه به اختیاراتی که در قانون هوای پاک به سازمان محیط زیست داده شده و ما به نوعی ضابط قوه قضایی هستیم، اقدامات پایشمون هم در همین راستا هستش و برخوردها هم انجام میشه اگر واقعا آلاینده مشخص شده، مرجع قضایی هم حتی معرفی میشن واحد های آلاینده.
بسیار خیلی ممنونم از شما سرکار خانم مهندس عبادتی. آقای مهندس شهیدزاده از شما هم بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
ارادتمندم، خدا نگهدارتون.